پنج عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش یک رسانه آمریکایی تعداد زندانیان این کشور در ایران به 4 تن افزایش یافته است. سوئد میگوید همه فعالیت‌های سفارت خود در عراق را به استکهلم منتقل کرده. روز جمعه بار دیگر دسترسی به اینترنت در زاهدان مختل شد. درود شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با گزارش‌ها و گفتگوهایی که براتون آماده کردیم تا در این بخش خبری به آگاهیتون برسونیم. به گزارش یک رسانه آمریکایی سرنوشت 4 زندانی آمریکایی در ایران مانع از به نتیجه رسیدن گفتگوهای تهران و واشنگتن در زمینه آزادی زندانیان شده است. پیشتر یک وبسایت بریتانیایی نیز درباره اینکه تعداد زندانیان آمریکایی در ایران به 4 تن رسیده گزارش داده بود، اما هویت این فرد هنوز فاش نشده است. روز جمعه وبسایت سمافور در آمریکا در گزارشی به نقل از منابع مطلع از این پرونده نوشت که بازداشت یک شهروند آمریکایی دیگر در ایران تلاش‌های دولت بایدن برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و کاهش تنش با تهران را پیچیده‌تر کرده است. تاکنون اسامی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز به عنوان شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به میان آمده بود، اما در روزهای گذشته جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به صورت گذرا به تلاش آمریکا برای آزادی 4 شهروند خود اشاره کرد، اما درباره هویت 90 نفر چهارم چیزی نگفت. تهران هنوز درباره این گزارش و زندانی کردن یک شهروند دیگر آمریکا اظهار نظر نکرده است. وزارت امور خارجه سوئد روز جمعه در بیانیه که در اختیار خبرگزاری فرانسه گذاشته اعلام کرد که همه فعالیت‌های سفارت خود رو به دلایل امنیتی به استکهلم منتقل کرده. این بیانیه در پی ابراز نگرانی به دلیل حمله معترضان عراقی به ساختمان سفارت سوئد در بغداد ابراز شده است. دولت عراق قرآن سوزی در سوئد رو به شدت محکوم و سفیر سوئد رو اخراج کرده و کاردار خود رو از استکهلم فراخونده. یک شهروند عراقی که پناهجو هست در سوئد پس از اون که در هفته‌های اخیر چند صفحه از قرآن را آتش زد، همین پنج شنبه کتاب مقدس مسلمانان قرآن رو برای بار دوم در مقابل سفارت عراق در سوئد لگدمال کرد. روز جمعه در بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران پس از برگزاری مراسم نماز تجمع‌های اعتراضی علیه قرآن سوزی برگزار شد. نتفلیکس که وضعیت اینترنت جهانی رو بررسی میکنه روز جمعه از اختلال شدید دسترسی به اینترنت در زاهدان خبر داد. به گفته این نهاد تحقیقاتی، قطع دسترسی به اینترنت در این منطقه با حرکت‌های اعتراضی هفتگی در زاهدان در ارتباطه. از پاییز سال گذشته و در پی کشته شدن ده‌ها معترض در زاهدان در روزی که به جمعه خونین مشهور شد، نمازگزاران بلوچ هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه در خیابان‌های اطراف مسجد مکی راهپیمایی اعتراضی برگزار می‌کنند. پس از بازتاب گسترده این حرکت اعتراضی و انتشار تصاویر و شعارهای ضد حکومتی در زاهدان، هر هفته و در روز جمعه دسترسی به اینترنت در این شهر دچار اختلال شدید میشه و پخش اینترنتی خطبه‌های نماز جمعه این شهر هم امکان پذیر نیست. اما در سالیان اخیر گزارش‌های متعددی درباره سوء استفاده مدیران و مسئولان در جمهوری اسلامی از مقام خود در فضای حرفه‌ای و کاری منتشر شده. این گونه مقامات و مدیران دولتی و حکومتی در انظار عمومی مبانی شرعی و اخلاقی جمهوری اسلامی رو تبلیغ می‌کنند، اما در مواردی نیز با استفاده از مقام خود به آزار روحی و جسمی همکاران و یا کارمندان دیگر می‌پردازند. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با آذین ساداتی شموتزر از کارکنان پیشین یکی از سازمان‌های شهرداری تهران که مقیم آلمان است و از او درباره اعمال زور و آزارگری برخی مدیران در جمهوری اسلامی و تجربه شخصی او در زمان حضورش در فضای اداری ایران پرسیدم.
واقعیتش تجربه تلخی بوده برای من. خب یه سری رفتارهای سریالی بود، اما از اونجایی که خب من همیشه تصور میکردم که حالا میتونم از پسش بر بیام یا اینکه میتونم با نگفتن در واقع اون شرایط رو به عقب برونم، اما این اتفاق نیفتاد و این تجربه تلخ حتی همونطور که گفتم در محیط در واقع اداره اتفاق افتاد. و برای من خب اینطور بوده که سعی میکردم ابتدا با مسیج دادن از قدرت خودش استفاده کنه برای اینکه من مجبور کنه به کاری. خب پس از اون در واقع چند پله جلوتر گذاشت و توی اداره شروع کرد به آزار دادن من.
این تضادی که بین شعارها و برخی مسائل قانونی که در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از طرف مدیران مسئولیه و اعمال و رفتار خودشون دور از چشم ناظران، این به چه سمتی میبره فضای کاری رو برای یک آدم حرفه‌ای؟
من اینجا فکر میکنم اینه که اعمال قدرت یه جور قربانی ستیزی هم هست. در واقع به قربانی خودش داره این رو تحکم میکنه که تو اگر که صحبت کنی، اگر که در مقابل این اعمال قدرت جنسی من حرف بزنی، هیچ راهی نخواهی داشت که در عرصه عمومی پذیرفته بشی. و راههایی که قربانی یا آزادیده جنسی یا کسی که به هر حال میپذیره اون شرایط رو آماده میکنه از اینکه سکوت کنه در مقابل اون فشار و زوری که توسط داره اعمال میکنه. این تضادی که میان اعمال قدرت و صحبت‌هایی که در واقع مسئولای جمهوری اسلامی در عرصه عمومی در زمینه ارتباط جنسی یا هویت‌های جنسی جنسیتی اعمال می‌کنن، از این نکته حائز اهمیت، به خاطر اینکه اونها یک بار هویت جنسی و جنسیتی افراد رو حذف می‌کنن تا شرایط اینکه قربانی بعداً بتونه در واقع از خودش دفاع کنه کمرنگ بشه، تا بتونن اعمال قدرت بیشتری انجام بدن و بتونن آزار و نابرابر رو ادامه بدن، به خاطر اینکه قربانی میدونه در عرصه عمومی حذف شده.
نگاهی که بین برخی مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی هست و چیزی که ترویج و تبلیغ میکنن اون ارزش ها یا در واقع اصولی رو که مبلغش هستن و خودشون در رفتار و کردار رو به گونه دیگری عمل میکنن، این موضوع رو میخواستم از زبون شما بشنم.
چیزی که رسوایی مسئولان جمهوری اسلامیه به دید من اینه که اونها با استفاده از ابزار سرکوب علیه شهروندانی که اونها رو درجه دوم در نظر میگیرن، در واقع ما رو تحقیر میکنن به این که ما زیست عفیفانه حجاب نداریم، پس ما مستحق آزار دیدن هستیم. اما اگر بخوایم یه نگاهی گذرا به خبرهایی که هر چند وقت یک بار در رابطه با رفتار جنسی مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی بندازیم، متوجه میشیم که این آتش به اختیاران که قدرت حکومتی رو در دست دارن، همونهایی هستن که همجنسگرایی و ارتباط های جنسی رو در جامعه سرکوب میکنن یا منکرش، و در واقع میخوان اون بار مسئولیت و بار تقصیر رو در اون دسته از شهروندانی بذارن که در واقع هویت جنسیشون رو نمیپذیرن، یا همونطور که گفتم شهروند درجه دوم خطابشون میکنن، چرا که در مناسباتی که اونها از اخلاق تعبیر میکنن قرار نمیگیرن. اما همین افرادی که در واقع در عرصه عمومی میل جنسی حالا اخلاق جوانای ما رو سرکوب میکنن، همون کسایی هستن که به قول معروف در خلوت کار دیگر میکنن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که این خلوتی که اونها برای خودشون میسازن همچین هم عرصه خلوت و شخصی نیست، بلکه روابط جنسی رو در محل اداره، سازمان یا مؤسسه خودشون انجام میدن که خب اونجا عرصه عمومیه و از همین جهت رابطه آزارگری و قدرت مشهوده.
گفتگویی بود با آذین ساداتی شموتزر، مجسمه ساز و از کارکنان پیشین یکی از سازمان‌های شهرداری تهران، درباره اعمال زور و آزارگری در محیط کار و تضاد و ریاکاری که وجود داره در بین برخی مسئولین و مدیران در جمهوری اسلامی بین آن چیزی که ادعا می‌کنند و آن چیزی که انجام میدن. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، لهستان رو متهم کرد که نسبت به مناطقی در اتحاد جماهیر شوروی سابق چشم داشت داره. آقای پوتین هشدار داد که هر گونه اقدامی از سوی ورشو علیه بلاروس تهاجم به روسیه قلمداد میشه و این کشور با تمام توان از بلاروس حمایت میکنه. این اظهارات رهبر روسیه ساعتی پس از اون مطرح شد که لهستان از تصمیم خود برای انتقال بخشهایی از ارتش به مرزهای شرقی خبر داد. این تصمیم که روز جمعه اعلام شد به دلیل استقرار و فعالیت‌های سربازان گروه واگنر در بلاروس گرفته شده. به گفته رهبر این گروه، سربازان واگنر برای آماده سازی حضور در آفریقا در بلاروس هستند و دیگر وارد جنگ اوکراین نخواهند شد. در پیوند با این خبر، پیشنویس برنامه‌های شورای اتحادیه اروپا درباره اولویت‌های این اتحادیه برای فاصله زمانی سپتامبر 2023 تا سپتامبر 2024 تصویب شد. در این برنامه‌ها که قرار است بعد از تعطیلات تابستانی در سازمان ملل مطرح بشه، مواردی از جمله همکاری‌های چند جانبه درباره حقوق بشر، غذا، تغییرات اقلیمی و از همه مهمتر جنگ روسیه با اوکراین مورد توجه قرار گرفته. شهاب عموپور گزارش میده.
شورای اتحادیه اروپا پیشنویس اولویت‌های این اتحادیه را که قرار است در سپتامبر 2023 در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود، به تصویب رساند. یکی از مواردی که در میان اولویت‌های اروپایی به عنوان یک اصل نهادین با آن تاکید شده، تکثر و چند جانبه‌نگری در حل چالش‌های کنونی جهان است. تصریح بر تجاوزکارانه و غیرقانونی بودن حمله روسیه به اوکراین و مقابله با پیامدهای آن که به گفته تنظیم کنندگان این متون سبب بحران‌های جهانی برای امنیت و صلح شده، از دیگر اولویت‌های مورد توجه اروپا است. مقابله با بحران‌های دیگر نیز از جمله اوضاع منطقه موسوم به ساحل و دیگر بخش‌های قاره آفریقا، وضعیت اضطراری اقلیمی در جهان، افزون شدن ناامنی غذایی، فرسودگی دموکراسی و حقوق بشر، تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌بار، تهدیدات سایبری و همچنین عقب ماندن از دستیابی به اهداف توسعه پایا که در سند یونسکو مد نظر قرار دارد، از اولویت‌های دیگر اتحادیه اروپا است. این سرفصل‌ها و مواردی بیش از آن قرار است به تفصیل در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از 5 تا 19 سپتامبر آتی مطرح بشود. در پیشنویسی که به تصویب رسید، اعلام شد که هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی با این چالش‌ها به نبرد برخیزد، بلکه این مبارزه باید به صورت جمعی انجام بشود. به همین دلیل اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن اعلام کردند که به حفظ یک نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین برگرفته از منشور ملل متحد ادامه می‌دهند. این کشورها می‌خواهند با محوریت سازمان ملل متحد و بودجه‌ای پایدار برای تصحیح و بهبود عملکرد سازوکار چند جانبه‌شان تلاش کنند. اتحادیه اروپا میگوید که در یک تلاش جمعی تنها به کشورهای اروپایی نمی‌اندیشد، بلکه همه گیتی را مد نظر دارد. در این راستا برای دستیابی به جهانی که در آن همه ملل و مردم بتوانند از امکانات بهره مند شوند، اتحادیه اروپا دستیابی به اهدافی را که در سند 2030 یونسکو مقرر شده مورد نظر قرار داده است. اروپا میگوید که دستیابی به این اهداف که به توسعه پایا موسوم است به تأخیر افتاده و همه‌گیری ویروس کووید، اختلالات سیاسی و اقتصادی و افزایش تورم در پی تهاجم روسیه به اوکراین پیشرفت جهانی را برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار مختل کرده است. شورای اتحادیه اروپا میگوید که این عوامل به گونه‌ای نامتناسب بر کشورها و قشرهای آسیب‌پذیر تأثیر گذاشته است. اروپا در نظر دارد که با یک تلاش جمعی بی‌اعتمادی را که گفته می‌شود نسبت به نهادهای جهانی پدید آمده است برطرف کند. این اتحادیه میگوید که مدافع و مروج سرسخت حقوق بشر است. به گفته شورای اتحادیه اروپا، حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین آزادی‌های اساسی از جمله حقوق انسانی است. اروپا با اظهار تعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 75 سال پیش به تصویب رسید، به صراحت گفته است که برای تحقق حقوق بشر، جهانگستر شدن آن و مبارزه با خطراتی که به ضد بشر در حال ظهور است، تلاش می‌کند. ترویج برابری جنسیتی، پیشرفت و برخورداری کامل همه زنان و دختران از حقوق انسانی و توانمند کردن آنها در راستای تعهدات بین‌المللی اروپا قرار دارد. شورای اتحادیه اروپا میگوید که تلاش میکند با همه اشکال خشونت جنسی و جنسیتی مبارزه و از وقوع آن پیشگیری کند. پشتیبانی از همکاری چند جانبه برای رسیدگی به بحران جهانی غذا و ایجاد سیستم‌های غذایی جهانی انعطاف‌پذیر، پایدار و مغذی از دیگر برنامه‌های اروپا برای ماه‌های پیش رو عنوان شده است. اعضای اتحادیه همچنین خود را متعهد دانستند که در صف نخست کشورهایی قرار بگیرند که در راستای تغییرات اقلیمی واکنش نشان می‌دهند.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره پیشنویس برنامه‌های جدید شورای اتحادیه اروپا درباره اولویت‌های این اتحادیه برای یک سال آینده. اما مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بیانیه از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها ابراز تأسف کرده و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنانی که به حجاب تن نمی‌دهند را غیر انسانی، غیر قانونی و همچنین سیاستی ورشکسته توصیف کرده است. این بیانیه همچنین با یادآوری قتل مهسا امینی خطاب به مقام های ارشد جمهوری اسلامی نوشته که آنان از هزینه ها و بدنامی های پس از قتل مهسا عبرت نگرفتند و بار دیگر با حضور گشت ارشاد در خیابان ها سیاست های شکست خورده خود را تکرار می کنند. من بنیامین صدر اینجا از حضور شما مرخص میشم. روز و لحظه های خوبی داشته باشید. تا برنامه بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.